عزاداری ها و دستاورد شور حسینی باز بشه، بعد طاغوت ها برن کنار، مشکل براشون درست میشه. عزاداری خفقان، بابا قدر بدانید مردم ایران، ناشکری نکنید. به خدا قسم یک بزرگی فرمود من از چیزی که از مردم ایران خائفم و میترسم کفران نعمت. مشکلات خیلی زیاده، مشکلات اقتصادی، اشتغالی، جوانهای ما همه خبر داریم، اما باز این آزادی و خوبی ها رو هم نگاه بکنید دیگه. شما ببینید در عراق چه خفقانیه، سینه زدن ممنوعه، سینه زدن ممنوعه. همه از این زواری که میرن بپرسن، من یکی از رفقای ما چند روز قبل اومده میگفت یک مدعی تو حرم امام حسین کنار قتلگاه یه دو کلمه به سینه، خب مامورا جلوشو گرفتن، بعضی رو اصلا میگرفتن میبردن، با اینکه زواری اینا خیلی احترام میگذارن. شما ببینید چه آزادی خدای متعال به ما مرحمت کرده، این همه عزاداری ها، این همه سینه زنی ها. شما ببینید کشور ترکیه، این نوکر خود فروخته ای که دست به اجانب داده و اسرائیل رو تو مملکتش داره پرورش میده، پایگاه برای اسرائیل و آمریکا درست کرده، این که مملکت اسم اسلام روش مسلمانه، حق نداره یک دختر روسری یا مقنعه یا چادر به سرش بکنه. یعنی اگر مقنعه به سر داشته باشه، مگه این دنیا دم از آزادی نمیزنن؟ خب آقا حجاب من آزاد بذار، چطور به ایران هی پیله میکنن، این اونوری میغلطن، چرا به ترکیهش وقت پیله نمیکنه آمریکا و اینا با این جنایاتی که اونجا میشه؟ خب بگو آزاد، هر کس حجاب میخواد. اگر تو مدرسه دانشگاه چادر مقنعه روسری باشه بیرونش میکنن، از درس و درس خوندن ممنوعش میکنن. شما ببینید چه مشکلاتی اونجا دارن، این کشورهای شوروی سابق چه مشکلاتی دارن، کشور افغانستان ما چقدر مشکلات داره. بریم خدا رو شکر کنیم. یک بزرگی فرمود، یک آقای میرفت مشهد زیارت امام رضا علیه السلام، من گفت آقا با امام رضا کاری حرفی نداری، گفتم به امام هشتم بگو آقا پیش خدا واسطه بشه، این وقت چوب کفران نعمتمون رو نخوریم، ناشکری نکنید، ناشکری نکنید، به خدا قسم من از این میترسم. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم، انشالله که نمیخوانیم به اونجا نرسه انشالله. یکی از سران برادران فلسطینی چند وقت قبل آمده بود تهران، یکی از دوستان نقل کرد، چیز جالبیه. خب در اونجا هم برادران اهل سنت هستن، هم شیعه ها هستن، شیعه البته خیلی کمه، اخیراً خب با حزب الله لبنان یه مقدار رابطه مخفیانه دارن، یک مقدار خب افکار شیعه هم تو اونا داره سرایت میکنه. خب یکی از این سرانشون گروه های فلسطینی آمده بود، گفته بود خیلی حرف مهمه، گفته بود ما صدمه هایی که داریم میخوریم به خاطر صدماتی است که در صدر اسلام به اهل بیت وارد شده. الله اکبر. ببین یعنی سرنخ و سرچشمه این مصیبت ها و فشارهایی که به عالم اسلام میرسه داره پیدا میکنه. اون صدر اسلام به اهل بیت ظلم کردن، حقشون رو ادا نکردن، ما هم داریم چوب همونا رو میخوریم. یکی از سران فلسطینی گفته بود میدونیم ما چرا چند ساله داریم میجنگیم و مبارزه میکنیم، زحمت خون خیلی داریم میدیم میکشیم، اما به زودی به نتیجه نرسیده، به خاطر اینکه کربلا ما نداریم، به خاطر اینکه عاشورا نداریم، به خاطر اینکه شور و شعف حسینی تو ماها نیست، چون اهل سنتن و اکثرا اهل سنتن، چون این شوری که شیعه داره و این حسینی که شیعه داره ماها نداریم، به خاطر این اینقدر عقب افتادیم. قدر بدانید عزیز من، شما تو بهشتی، یعنی از نظر معنویت، از نظر لطف، مگه ذکر امام حسین بهشت سازه، بهشت آفرینه، بالاتر از بهشت اگر درک بکنید، ذکر مجالس اهل بیت، کجای عالم اینطور عزاداری میشه، اینطور برای امام حسین گریه میشه؟ ممکنه یه گوشه کنار یک هیئتی، فرض کن در اروپا دو تا مجلس هست توی یک کشور، 500 نفر، 1000 نفر، 300 نفر، تمام رو مده هایی که میرن، رفقایی که الان رفتن خارج، اینطور که در ایران اینطور هیجان و شور و کل مملکت سیاپوشه، عزاداره، اصلا عید رو تحت و شا مردم فراموش کردن، واقعا فراموش شده عید جدید سال نوروزه. این لطف خداست، عنایت خداست. یک بزرگی فرمود امام زمان دلش یکی به ایام فاطمیه خوشه که مردم مردم ایران خیلی عزاداری خوبی میکنن، به حمدالله سال به سال رونقش میشه. یکی هم به ایام محرم و تاسوعا باش، بیایم دل امام زمان رو شاد بکنیم. قدر این هر چه با شکوه‌تر، فرمود کسی که روز عاشورا روز حزن و اندوهش باشه، خدای متعال روز قیامت روز سرور و سرفرازی و شادمانیش قرار میده. در راه امام حسین از مالت، از جانت، از بدنت هر چی میتونی کم نذار، مضایقه نکن. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه که از عاشقان دلباخته ابا عبدالله علیه السلام بوده، خواب دید که سه روز دیگه فوت میکنه. ایشون هم خیلی اعتنایی به خواب و مردن و اینها نداشت. بعد از سه روز حالش بد میشه و مریض میشه، حالش خیلی شدید میشه، میبرن دکتر رو دوا جواب میکنه، من قابل علاج نیست. یاد خوابش میفته، میبینه که ما سه شب قبل هم خواب دیده بودیم که سه روز دیگه میمیریم، سه روز دیگه میمیریم. رو به قبله، پاش رو به قبله دراز کردن و لحظات آخره، اون لحظه آخر که روحش میخواست جدا بشه، رو میکنه به آقا ابو عبدالله. ایشون به حضرت ابو عبدالله خیلی علاقه فوق‌العاده داشته. من شاید سالا دیگه هم عرض کردم که تنها درس مرجع تقلیدی که هر روز روزه خونده میشده در مسجد اشقری ایشون درس میدادن. قبل از درس روزه ابو عبدالله خونده میشده، بعد این فضا معطر و نورانی میشده به ذکر امام حسین، بعد درس میدادن در اون خفقان زمان رضاخان. و در این درس امام راحل، آیت الله گلپایگانی، آیت الله بهادینی، آیت الله عراقی، آیت الله مرعشی، آیت الله خونساری و دیگر شخصیت‌های عالم معاصر ما تربیت شدند. درسی که نورانی از عطر امام حسین علیه السلام بوده. علاقه عجیبی به امام حسین علیه السلام داشته. مرحوم آیت الله اسد اسماعیل هاشمی رضوان الله تعالی، بنده از خودشون شنیدم که نماینده خبرگان بودند از اصفهان، فرمودند که ایشون گاهی قبل از نماز سه مرتبه سلام به امام حسین میدادند. قبل از تکبیر نماز، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بعد نماز میخوندن. یه موقع به ایشون عرض کردن آقا شما حدیثی مدرکی روایتی داریم قبل از نماز؟ فرمودن نه، این نماز و این دین و این ذکر خدا همه به برکت خون ابا عبدالله علیه السلام. ما هر چه داریم به برکت ابا عبدالله است. مرحوم آیت الله بحرالعلوم میگن یه موقعی در عظمت دستگاه امام حسین تفکر میکرده، خیلی گیج شده که امام حسینی که آقا یک آب خوردن، حدیث داریم، حدیث هم یکی دوتا نیست که کسی زیر سوال ببره، خیلی روایات عجیبه. من شرب الماء و ذکر الحسین علیه السلام و لعن علی قاتله، فرمود کسی که آب میخوره یاد امام حسین میکنه، سلام یا ابا عبدالله، فدای لب تشنه یا ابا عبدالله، لعنت کنه قاتلین ابا عبدالله علیه السلام رو. کتب الله له 100,000 حسنه، خدا 100,000 حسنه به او میده، 100,000 گناهشو پاک میکنه، 100,000 درجه به او میده، ثواب آزاد کردن 100,000 بنده در نام عمل او نوشته میشه. و حشره الله یوم القیامه ثلج الفؤاد، روز قیامت هم جگر و قلبش خنک، اصلا در قلبش سیرابه. در زیارتش روایات رو نگاه بکنید، در گریه کردن ها روایات رو نگاه بکنید. فرصت نیست من اینا رو بگم و باز بکنم. اونایی که واقعا دوست اهل بیتن و یک مقدار اهل تقوا هستن، قطعا این ثواب ها در شأن اونا هست. اونایی که ظالم نباشن، ظلم نکنن، کار یزیدی نکنیم، بعد ببینیم که یه آب خوردیم پس دینمون هم ادا میشه، اینا دیگه معلومه دیگه. فکر نمی کنم کسی اینقدر حواسش پرت باشه. کسی که واقعا یک مقدار دوست اهل بیت باشه، که اینا همش جای بحث و گفتگوه، و یک مقداری کارهاش مرتب باشه، مصداق این احادیث هست که ببینید 5 مزد بزرگ برای یک آب خوردن و سلام دادن و لعنت کردن به قاتلان ابا عبدالله، 100,000 حسنه، 100,000 گناه پاک میشه. امامای ما که آب قاتیش نمی کردن، مبالغه کنم یا قولکم حکمون وحد، صد هزار درجه، صد هزار بنده که انک آزاد کرده، که انما اعتق مئت الف نسمه. بعد میفرماید و خدا روز قیامت او رو با قلب خنک، یعنی قلبی که از ایمان و آرامش قلبش خنکه، در روزی که همه روز صحرای محشر صدای العطششون بلنده. مرحوم بحرالعلوم یه موقع فکر میکرده گفته خدایا این همه ثواب برای چیه؟ آقا به امام حسین مگه چی کار کرده؟ میگن سر گذاشت به بیابان تک و تنها فکر میکرد. یه موقع میبینه یک عربی آمده باش همسفر میشه و با هم صحبت میشه، میگه آقا چرا اینقدر فکر میکنی؟ حالا امام زمان سلام الله علیه بوده یا یک شخصیت دیگه بودم نمیدونیم، بعضیا حد زدن حضرت باشه. میگه آقا چرا فکر میکنی؟ میگه من روایاتی که در فضائل و مناقب ابا عبدالله است منو گیج کرده. کسی که میره به زیارت ابا عبدالله ثواب 90 حج و عمره پیغمبر تو نام عملش مینویسن، بهش میگن استعنف العمل، عملتو از سر بگی، قبلیات همه پاک شده، ایام رفت و برگشتش جز عمرش حساب نمیشه. خیلی روایات قوغاست در زیارت ابا عبدالله، در مقام شفاعت ابا عبدالله، در بقیه مسائل غیر عادی روایات، یکی دوتا هم نیست، صدها روایته یا هزارها. اینها چیه؟ ایشون میفرماین آخه شما ببینید ابا عبدالله چه کار کرده، این عظمت کار ابا عبدالله رو هم در نظر بگیرید، چه کار کرده ابا عبدالله؟ ابا عبدالله همه هستیشو در راه خدا از همه چی گذشته، از گوشت و استخوان و پوست و از پیراهن و از همه چیز، از همه عزیزانش. بعد ایشون مثال میزنه، میفرماید که یک سلطانی در یک مملکتی حکومت میکرد، یک موقعی رفت بیابان برای شکار و اینها، یک شکاری آمد در دسترس این سلطان، اینم خواست تعقیبش بکنه، اسبش خیلی تندرو بود، تعقیب کرد و بقیه لشکر همراهی اون نتونستن بیان و اون شکارم دوندگیش قوی بود و فرار کرد. اینو برد در یک بیابانی که اینم به طمع گرفتن شکار همطور اسب تازون، فکر میکرد بقیه هم پشترش هم دید نه همه واموندن. او رو برد این شکار تو یک بیابانی که لم یزره و بی آب و این اصل هم دیگه خسته شد، شکارم در رفت، حالا بیا درستش کنیم. این جناب مونده تو این بیابان تشنه و گرسنه و سوزان و مخوف، از دور دید یک سیاهی میزنه یک خیمه مثلی که هست تو این بیابان، یه جایی شاید آبی چیزی باشه. خلاصه ملایم یواش یواش رفت به طرف اون خیمه، دید بله یک خانومی هست تو اینجا با یه بچه زندگی میکنن، اون نزدیکی هم یه چشمه آبی چیزی هست. نگفت من سلطانم، من پادشاهم، کیم، به عنوان مهمان وارد شد. وارد شد، این حالا ممکنه مثالم باشه ها، ولی برای تبیین مطلب مهمه. گفت این خانم وقتی دید مهمان آمده، گفت ما غذای چیزی نداریم، ما یک گوسفندی داریم، بزی داریم که از شیرش استفاده میکنیم، و این گوسفند رو به خاطر این سلطان ذبح کرد و غذا درست کرد آورد جلوی او گذاشت، که البته لشکر او هم تو دور میزدن که پیداش کنن. یعنی همه سرمایهشون همین گوسفند بود، همه سرمایه، و این سرمایه رو برای مهمانش خرج کرد. بعد خب خلاصه لشکر اومدن سلطان رو پیدا کردن و گفت اون نمیشناختن که این سلطانه، بعد فهمیدن این سلطان است و خیلی احترامش کردن. گفت که این خیمه و این بچه و این مادر اینا رو همه بلند کنید بیارید در پایتخت. گرفتن با احترام و سلام و صلوات آوردن و خب هم جان سلطان رو نجات داده بود و هم این که همه هستیشو به فدای او کرده بود، همه سرمایه شد. فردا یک جلسه تشکیل داد، وزرا و مشاوراش خواست، گفت من مزد این خانم که این همه فداکاری برای من کرد، جان منو حفظ کرد، چی بهش بدم؟ یکی گفت حالا یه گوسفند بده شما، یه گله بهش بده، یه آبادی بهش بده، چند هزار متر زمین بهش بده، چای آب بهش بده، فلان طلا بهش بده، نمیدونم. هر کس یه چیزی گفت. گفت هیچ کدوم شما حق مطلب رو ادا نکرد. گفتن چرا؟ گفت اون همه هستیشو فدای من کرد، من اگه بخوام حق اینا رو ادا کنم باید سلطنت خودم رو در اختیار این بچهش بگذارم و خودم هم بشم نوکر این خانم. حساب حساب دیگه، یعنی او همه هستیشو داده، منم باید همه سرمایه‌مو بدم به اینا، متوجه؟ و بعد فرمود به بحرالعلوم آقا ابو عبدالله میدونی چی کار کرد؟ آقا ابو عبدالله همه هستیشو تقدیم خدا کرد. کی این کار رو کرده؟ کی حاضره به زینبش اینم صدمه بخوره، به علی اصغرش، به ابوالفضلش، به اصحابش، به یارانش؟ کاری که ابو عبدالله کرده غیر عادی بوده، خیلی استثنایی بوده. ولذا خدای متعالم بی حساب کتاب اول به زوار ابو عبدالله نظر میکنه، بعد به حاجی های خودش روز عرفه. مهمان های خودش رو ول میکنه، اول میگه مهمان های امام حسین، حاجت های اونا رو روا بکنه. ولذا خدا ابو عبدالله رو بر خودش مقدم داشته و این ثواب ها هیچ گزاف نیست. دستگاه امام حسین دستگاه عجیبیه. عزیزان من، امروز فردا این ایام عاشورا فقط همین چند روز نیست، کل یوم عاشورا، هر زمینی کربلاست، هر روز عاشوراست. ارتباطتون رو با اهل بیت، با امام حسین، این مجالس قطع نکنید. این آثار و برکات تا ابدیت برای شما میمانه. ما از همه کارمون استغفار باید بکنیم، الا از این عزاداری ها و عرض ارادت ها که امیدمون به همین هاست. شب عاشوراست دیگه، من روزه لازم نیست بخونم. اگر دلت بفرستی کربلا، میفهمی که چه قوغاست امشب کربلا، چه خبره کربلا. قربان این اشک‌ها، قربان این ناله‌ها که مورد توجه امام زمان، دل فاطمه معصومه خوش میشه. این مجلس میزبانمون فاطمه معصومه علیها السلامه. میدونید با این اشک‌ها و ناله‌ها دل فاطمه زهرا دل رسول الله را والله شاد میکنه، با این عزاداری‌ها و ناله‌ها و گریه‌ها. این مجالس پذیراییش با فاطمه زهرا علیها السلامه. یک آقای هیچ وقت چایی نمیخورد، مدت ها بود اصلا چایی نمیخورد، اما یه روز تو مجلس روزه شروع کرد چایی خوردن. گفتن آقا شما که چایی نمیخوردی، چرا چایی میخوری؟ گفت دست به دلم نگذارید، من دیشب فاطمه زهرا علیها السلام رو خواب دیدم. فرمود من در فرزند، در مجلس فرزندم حسین چایی دستت میدم، تو رد میکنی؟ مجلس حسینم من میام خدمتگزاری میکنم، خدمتگزار عزادارهای فرزندم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. جان عالمی به قربان، چه کردی؟ ابا عبدالله آرزوی کربلا به این دلها زیاده. یا ابا عبدالله همه آرزو داریم بیایم حرم باصفات، قبر شش گوشه تو از نزدیک زیارت کنیم، گذرنامه کربلا رو امشب امضا کن. یا ابا عبدالله گرفتار، دردمند، حاجتمند خیلی زیاده، خیلی ها التماس دعا کردن. چند نفر از مریض هایی که دکترها جواب کردن امیدشون قطع شده، امیدشون به شما عزادارها و گریه ها و ناله ها و دعاهای شماست. مرحوم علامه مجلسی میخواست روزه بخونه، یک مرد صالحی خواب دید فاطمه زهرا علیها السلام رو. فرمود برو به علامه مجلسی بگو این دفعه خواست روزه بخونه، روزه وداع فرزند شهیدم حسین رو بخونه. معلوم میشه فاطمه زهرا این روزه رو خیلی دوست داره و این مصیبت وداع هم مصیبت خیلی جانگداز و جانکاهی بوده بر اهل بیت. اگر زینب و رباب و اهل بیت، سکینه، فاطمه، اینها داغ عمو دیدن، داغ برادر دیدن، داغ طفل شش ماهه دیدن، داغ قاسم دیدن، اما اون ته دلشون آرام بود، چون آقا حسین بالا سرشونه، مولا و آقاشون، اربابشون بالا سرشونه. اما خدا چه حالی داشتن اهل بیت. بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد وقت وداع یاران. یه وقت دیدن آقا ابا عبدالله آمد کنار خیمه ها، صدا زد یا سکینه، یا فاطمه، یا زینب، یا ام کلثوم، خواهران من، فرزندان من، علیکن من السلام. نمیدونم یادتون هست این جوانا میخواستن برن جبهه، میرفتیم بدرقشون کنیم، میرفتیم ایستگاه راه آهن. بعضی این خانواده ها میرفتن تای ایستگاه میستادن. خانم چرا رفتی تای ایستگاه ایستادی؟ میگفت آخه میخوام این جوانمو لحظه آخر موقع رفتن نگاه کنم، شاید این جوان من دیگه بر نگرده. خیلی از این جوانا رفتن و بر نگشتن، جنازه هاشون رو آورد، بعضی جنازه هاشون هم بر نگردن. به یاد همه شهدا، ای خانواده های شهید، بیایید برای ابا عبدالله امشب گریه کنید، برای شهدای کربلا گریه کنید، برای ارباب بی کفنتون ناله کنید، اشک بریزید. آقا آمدن کنار خیمه، این بچه های دل شکسته، این خواهرهای غمگین و محزون دور حسین رو گرفتن، هر کدوم گریه و ناله می کنن، یا ابا عبدالله ما رو به کی می اسپاری؟ بی بی سکینه صدا زد، آقا جان مثل این که اگه از زندگی ناامیدید، خودتون رو آماده مرگ کردید. فرمود دخترم چگونه آماده نشه؟ کسی که دیگه یاور و کمکی نداره، دیگه من ناصر و کمکی ندارم. فرمود پس ما رو به حرم جدمون رسول الله برگردان، در میان انبوه دشمن ما چه کار بکنیم؟ فرمود هیهات، اگر دشمن میگذاشت من شما رو اینجا هم نمی آوردم. یکی یکی اونها رو آرام کرد، ساکت کرد، اما دید بی بی سکینه خیلی بیتابی میکنه. دختر میدونید یک احساس عجیبی داره، اگه دختر داری قدرش بدون، مبادا اذیت و آزارش کنی ها، دلش خیلی نازکه. یه وقت دیدن این عشقهای سکینه که جاری میشه، آقا ابا عبدالله فرمودن دخترم با این عشقات دل بابا تو آتش نزن. لا تهرقی قلبی به دمعک، با این عشقات دل حسین آتش میزنی. بی بی سکینه رو در آغوش گرفتن، به سینه فشردن، سکینه رو آرام کردن، اما دیدن اونی که آرام نمیشه خواهرش زینبه. ای حاجت مندا گرفتارا، خواهرا کجا نشستی؟ برای زینب امشب ناله کنید، زار بزنید. ام المصائبه، کسی مثل زینب داغ ندید، مصیبت ندید در عالم، جگرش کباب نشد. دید همه آرام شدن ولی بی بی زینب آرام نمیشی. برادر کجا میخوای بری؟ مگه میتونه زینب از برادر جدا بشه؟ هر چه کرد دید بی بی زینب آرام نمیشه. اینجا مقاتل نوشتن آقا ابا عبدالله از قدرت امامت و ولایت استفاده کرد، یک اشارهی به قلب و سینه زینب. یه وقت بی بی زینب عرضه داشت برادر میخوای بری برو، اما برادر دعا کن که زینب بمیرد، نباشد که بعد از تو ماتم بگیرد. زلجنا ای عرش پیما مرکبم، میروم اما به فکر زینبم. یه مقدار آقا رفت اما دید صدای خواهر باز بلند شده. مادرم وصیت کرده عوض او زیر گلوت و بروسه. آقا ابا عبدالله رفتن به میدان، شب عاشوراست، من برام خیلی سنگینه این روزها خواندنش، اما چه کنیم یا صاحب الزمان، از شما معذرت میخوام. آقا ابا عبدالله آمدن مردم رو موعظه کردن، فرمودن آخه من چه گناهی مرتکب شدم، چه سنتی رو عوض کردن، به مت استهلون دمی، به چه مجوزی خون من رو حلال میدونید، من جرمم چیه؟ مگه پیغمبر نفرمود حسن و حسین دو سید و آقای جوانان بهشت؟ خیلی حضرت باشون صحبت کردن، بلکه این مردم دون برگردن متنبه بشن. اما میدونید جواب حسین رو چی دادن؟ یا صاحب الزمان، یا فاطمه زهرا، جوابی دادن که من فکر میکنم همه دل حسین از هزار تیر بیشتر اثر کرد. گفتن یا ابا عبدالله، ما با تو میجنگیم به خاطر دشمنی با پدرت علی علیه السلام، بغضن لعبیک، به خاطر اینکه با پدرت علی دشمن بود. دل ابا عبدالله رو آتش زدن، آقا دست به شمشیر شدن، عده‌ای رو به درک فرستادن، اما ضعف و آتش بر ابا عبدالله خیلی غلبه کرده. آقا زیاد جنگیده، بدنش پر از زخم و جراحته. یک لحظه یک کمی فوقف ساعتا لیستری، در میان میدان و معرکه آقا یک لحظه ایستادن نفس تازه بکنن، یه استراحتی بکنن، تجدید قوا بکنن. یا صاحب الزمان، یک ملعون و نانجیبی، یه سنگی به پیشانی ابا عبدالله، یه وقت آقا ابا عبدالله این لباس رو بالا زدن، خون رو از پیشانی خودشون پاک کنن. یا صاحب الزمان، اینجا بود حرمله ملعون قلب و سینه حسین رو نشانه گرفت، تیر زهرآلود سه شعبه به قلب و سینه ابا عبدالله. یا حسین، یا حسین،
ای برادر جان می روی میدان.